Oh, السلام اعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم. نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام نقل که میفرمان بدانید که کسی که تقوای الهی داشته باشه خداوند متعال براش مخرج محل خروج قرار میده. خب این قسمتش آیه قرآنه، از چی محل خروج و خروج قرار میده؟ من الفتن، از تمام فتنه ها و بلاها و مصیبت ها. و نورم من الظلم، به یک نوری از ظلمت ها که در ظلمت های در حقیقت معنوی و امورات روحانی یک نوری خداوند متعال براش قرار میده که از این ظلمت ها خارج بشه. یه بند خدایی توی روایت هست که دعا میکرد که اللهم انی اعوذ بک من الفتن، یا به این مضمون یا اینکه منو به خلاصه مضمون اون دعا این بود که خدای منو به فتنه ها دوچار نکن. بعد یکی از ائمه علیه السلام گفتن که اینجوری دعا نکن، چون این نشدنیه. یعنی شما دارید دعا میکنی که خدا هیچ وقت به فتنه تو رو دوچار نکنه، این نمیشه. دعا کن که اللهم انی اعوذ بک من مذلات الفتن، به این مضمون که در حقیقت خدای پناه میبرم تو از این که این فتنه هایی که بلاها و آزمایش هایی که بر من در نظر گرفتی اینا منو گمراه کنه. لذا فتنه یه چی؟ فتنه یعنی بلا و اینه یه چیز نیست که کسی ازش در امان باشه. حضرت میفرماین کسی که تقوا داشته باشه خداوند از این فتنه ها سالم بیرونش میاره، در حقیقت سلامتشو در این فتنه ها، فتنه های مختلف شخصی، اجتماعی، خانوادگی، معنوی، مادی، سیاسی، دیگه همه جوره به قول معروف هر فتنه‌ای که باشه از اینجا خروجی انشاءالله براش حاصل میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو این بود که عرض شد که ادوات شرطی هست انو ازا و لو، که این سه تا ادات بحثای مهمی دارن. عرض شد هر کدوم از اینا گاهی شرطیه میان گاهی غیر شرطیه. بحث ما تو اون مواردیه که اینا به صورت شرط استعمال میشن، منتها لو برای شرط در ماضیه، اینو ازا برای شرط در استقبال. شرط هم معنا کردیم که تعلیق و حصول الجزا علی حصول شرط. عرض شد که ان و ازا یک اشتراکی دارن، یک افتراقی دارن. اشتراکشون همینه که هر دو مربوط، شرطشون مربوط به مستقبل میشه، یعنی فعل در حقیقت شرطی که این ادوات برش داخل میشن و میبره به زمان آینده. اما افتراقشون اینه که این در امور مشکوکه و متوهمه و موهومه استعمال میشه، یعنی در جایی که متکلم ما، اینو توجه داشته باشید که متکلم ما جزم بهش نداره، این الان که میاد جلوتر به دردمون میخوره، این که بحث جزم و عدم جزم اینو مطرحه نسبت به متکلم، اینو متکلم خودش شک داره یا وهم داره، شک 50-50 تقریبا، وهم هم زیر 50. نه تو حصول شرط شک داره، آره تو ملازمه رو کار نداریم، خود حصول شرط مثلا میگه اینجا از زیدون، تو مجی شک داره یا وهم داره، به تعبیر منطقی شک و وهم داره. اما اذا برای جاهای استعمال میشه که درصد یا یقین و اطمینان داشته باشه یا درصد بالایی از ظن و گمان. عرض کردم 60% و 55% و اینا عرفات ببینیم داره با اینا باز چجوری معامله بکنه. اینا معمولا زنهای ضعیفن ملحق به شک میشن، اون درصد بالای زن مثلا 80% 90% اینا رو در حقیقت 80% به بالا تقریبا اینا محل اعزاست، یعنی اعزا تو اینجور موارد استعمال میشه. اینم در حقیقت فرق این دوتا ایشون فرمودن. بعد گفتن به خاطر همین که این در امور مشکوکه و متوهمه استعمال میشه با احکام نادر الوقوع تناسب داره، با لفظ مزاره هم تناسب داره. احکام نادر الوقوع به خاطر این که خب چون کمتر اتفاق میفته معمولا مشکوکتره و طلوعش هم همیشه اتفاق میفته، باد و بارون، اصل باد و بارون اتفاق میفته، خیلی اموری که دور و بر ما هست اتفاقاشون تمام زیاده، اینا معمولا اموریه که یا انسان ظن قوی داره به وقوعش یا گاهی یقین داره. اما احکام نادر الوقوع اونایی که کم اتفاق میفته چون غالبا انسان بهش قطع نداره، اطمینان نداره، خاطر این با ان تناسب داره نه با اذا. اگر یک موردی مثل روز قیامت عرض کردم قطعی باشه اذا میاد ها، اینو نمیخواد بگه که اونجا نمیاد، کلا ملاک اینه که قطعی باشه و غیر قطعی کاری با میگه، چون احکام نادر الوقوع بیشتر با ان تناسب دارن میاد، معنیش این نیست که حالا یک حکم نادر الوقوعی باشه قطعی مثل روز قیامت با ان باید بیاد با اذا نباید بیاد، نه ملاک همون قطعیتشه. بعد از اون طرف هم با لفظ مضارع تناسب دارن، بخاطر اینکه لفظ مضارع چون مربوط به حال آینده میشه معمولا مشکوکه دیگه در لفظش ها، یعنی وقتی میگه یزره بود در آینده میزند معلوم نیست اتفاق میفته یا نمیفته، باید منتظر بشیم ببینیم اتفاق میفته یا نه، لذا لفظ مزاره با آینده بیشتر تناسب داره. لفظ که میگیم یعنی به اعتبار معنا، منتها یعنی به اعتبار وضع لفظ مزاره در حقیقت برای استقبال. اما از اون طرف احکام کثیر الوقوع، احکامی که در حقیقت زیاد اتفاق میفته دور و بر ما هر چی میخواد باشه، این با اذا بیشتر تناسب داره، چون معمولا یا قطعیه یا انسان اطمینان داره که این اتفاق میفته. و از اون طرف هم با لفظ ماضی باز بیشتر تناسب داره، ایشون تو ماضی قید میزنه نظرن الا نفس اللفظ. نفس اللفظ رو ببینید معناش این نیست که خود لفظ بدون معنا، لفظ تو خالی، نه، معناش اینه که لفظی نظر به خود ماضی به اعتبار وضعش، خب ماضی به اعتبار وضعش طرف بر گذشته میکنه، گذشته محقق الوقوع تمام شده رفته انجام شده، خب با لفظ ماضی به اعتبار وضعش تناسب داره، گرچه اذا که سر فعل ماضی در بیاد معنیشو میکنه آینده، ولی در حقیقت یک استحسان، یک مناسبت به اعتبار وضع اولی باش برقرار میکنه، نه به اعتبار معنای فعلی، چون شما وقتی میگه اذا جئت یعنی زمانی که بیایی، معنیش اینجوری میشه دیگه، فعلا معنای جئت اینجا در این جمله آینده است، ولی همین که جئت بالاخره چون زمان ماضی رو میرسونه به اعتبار وضعش، اذا هم برای امور قطعی و ظنیه باهاش تناسب بیشتری داره. خب اینا رو ایشون بیان فرمودن، در حقیقت خیلی خلاصه یه بار دیگه عرض میکنم، پس مبنا این شد که فرق ان و اذا این شد که تو ان جزم نیست، تو اذا جزم هست. دو مطلب بر هر کدوم از این متفرع شد، یک استعمال ماضی با اذا، مضارع با ان بیشتره، دو امور نادر الوقوع کم وقوع با ان بیشتر میاد و امور کثیر الوقوع با اذا. طبق این مطلب ایشون حالا مثال میزنن که تو آیه قرآن هم این قشنگ نمود داره و پیاده شده. میفرمان که نحو قال الله تعالی فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه. خب معنای اینه که میگه اینو در حقیقت ضمیر جاءتهم برمیگرده به قوم فرعون. حالا جالب تفتازانه میگه قوم موسی، اشکال کردن که اینجا سبق قلم این ضمیر به قوم فرعون برمیگرده نه قوم موسی، چون قوم موسی بنی اسرائیل بودن. اینایی که این حرفو دارن میزنن این دار و دسته فرعونن که ایمان نیاوردن، چون داره یته رو به موسی و من معه. بعد این یه در حقیقت سبق قلم شده، باید میفرمود قوم فرعون گفته قوم موسی. بعید نبوده، ولی ظاهر اینه که اون ملأ و اون دارودسته‌های در حقیقت فرعونیا میگن. حالا اینجوری توجیه کردن که قوم موسی، چون آیات قرآنی زیادی داریم که مثلا میگن فلان پیغمبر رو به قومش فرستادیم، یعنی اون قبیله اون محدوده‌ای که بوده کل اون میشن قوم پیغمبر. لازم نیست حتما ایمان بیارن و بعد دو دسته بشن. حالا یه موقع ارسال به قوم میشه ایمان میارن، یه موقع همه ایمان میارن، یه موقع هیچ ایمان نمیاره، یه موقع هم یه دی ایمان میارن یه دی ایمان نمیارن، این شکلیه. ولی به همه اونا میشه گفت قوم فلان پیغمبر. وقتی اسناد میدیم قوم و به موسی، معنیش نیست حتما قومی باید بشه که ایمان آوردن. اون خود فرعون و دار و دسته و هر کسی تو مصر و اطراف بوده قوم موسی بوده، یعنی حضرت موسی برای اینا فرستاده شده بوده، بین اعتبار گفته شده. بعد معیدات قرآنی هم داره، اینجوری معنا کنیم درست میشه قوم موسی، یعنی معنی عام میراه بدیم. ولی به هر حال ضمیر جاءتهم برمیگره به اون کسانی که حضرت موسی رو تصدیق نکردن، که ملأ فرعون و این اطرافیانش. خب میگه زمانی که خدا میفرماید که زمانی که خوبی میاد سراغ اینا برمیگردن میگن این خوبی فقط مال ماست و حق ماست، و زمانی و وقتی که یک بدی سیئه ای به اینا اصابت میکنه یتطیروا بموسی و من معه، فال بد میزنن، تطیر یعنی فال بد زدن به حضرت موسی و دار و دسته اون کسایی که باش بودن، یعنی میگن نعوذ بالله این از شر موسی و دار و دستش، اگه بدی بهشون برسه میگه به خاطر اینا بوده که رسیده، اگه خوبی برسه میگن ما مستحقش بودیم، خب حقمون بوده، وقتی بدی که میرسه میگه تقصیر اینا بوده. این معنی آیه. خب الان توجه داشته باشید، این الف لام الحسنه اینجا چند تا نکته، یکی اذا داریم، یه ان داریم، این نکته، یکی الحسنه داریم، یه سیعتون داریم که نقطه مقابله هم و یکیش معرفه آورده یکیشو نکره. بعد یه نکته سومی هم داریم که مدخول ازا رو با فعل ماضی آورده و مدخول اینو با فعل مضارع آورده. یه نکته چهارمی هم هست که به بحث ما ارتباط نداره، اونم این که تو بخش تو قسمت حسنه با مجیء تعبیر شده، تو قسمت سیعه با اصابت. این به بحث ما ارتباط نداره ولی قابل پیگیریه که چرا این تعبیرها متفاوته. این مطلب چهارم به بحث ما ارتباطی نداره. اما سه تا بحث اولی، خب اذا فرمودن که برای امور قطعی و چیزه، اول باید از الحسنه شروع کنیم. ایشون میفرماید الحسنه الف لامش جنسه، من تا جنس یادتون باشه سه نوع جنس خونده بودیم دیگه، یکی ماهیت من حیث و هیه هیه، یک عهد ذهنی که حقیقت در ضمن فرد یا افراد مبهم، یکی هم استغراق. کدوم از اون سه تاستین؟ فی ضمن بعض الافراد دیگه. تو ترجمه هم اینجوری حقیقت من حیث و هیه هیه نمیتونه باشه. چرا؟ چون اونی که میاد و میرسه حقیقت من حیث و هیه هیه نیست. حقیقت من حیث و هیه بیشتر تو تعاریف و اینجور چیزه استعمال میشه، یعنی واقعا نظر به حقیقتش داریم. حقیقت حسنه که نمیاد که، ماهیتش بخواد بیاد در ضمن یه فردی میاد دیگه. به قرینه جاء میفهمیم که اون من حیث و هیه هیه نیست. استغراق هم قطعا مراد نیست، نمیخواد بگه که هر در حقیقت همه حسنه ها میاد پیششون، بلکه هر حسنه یه دونم بین این حرف رو میزنن. تو ترجمه ما اینجوری میگیم خوبی که میاد پیشش، یعنی یه خوبی میاد این حرف رو میزنه، دوتا بیاد، ده تا بیاد، هزار تا بیاد، هر چند تا بیاد میزنن. پس این جنس در حقیقت میشه حقیقت در ضمن فرد یا افراد مبهم، یعنی بالاخره یه حسنه تو مای میاد. خب از اون طرف و انتصبهم سیئتون، سیئتون نکره اومده، ایشون میفرماید نکرش برای تقلیله، با قرینه مقام مناسبه، چون مقابله اقتضا میکرد که اونجا هم گفته بشه و این تو سب همو سیه، اگه بدی بهشون برسه. نه اگه بدی بهشون برسه، میفرماید اگر بدی ای، یعنی یه بدی کوچولو هم بهشون برسه، این حرفو میزنن. سیعتون به قرینه مقام که در حقیقت آدمایی بودن که هیچ بدی رو نمیخواستن به خودشون نسبت بدن و به شدت دشمن حضرت موسی دار دستش بودن، میفرماید کوچکترین سیعه و بدی که بهشون میرسه میگن به خاطر شر اینا بوده. پس سیعتون هم تنوینش برای تقلید. خب با توجه به این مطلب، مجیء مطلقه به تعبیر کتاب میگه المراد الحسنه المطلقه. الحسنه المطلقه یعنی بالاخره اصل نیکی، اصل خوبی. خب اصل خوبی اومدنش چجوریه؟ قطعیه دیگه، این هم خود نعمت داده. بالاخره مادی معنوی هر جور حساب کنی، اصل خوبی بالاخره قطعیه اومدنش از دنیای خداوند متعال. خب چون اصل اومدن، چون فرض نیست که همه خوبیای عالمی که داره میگه و یه خوبی خاصی رو میگه که مثلا اجتهاد باشه، تقوای خاص الهی باشه، اینا رو که نمیگه که بگیم اصلش قطعی نیست، بلکه برعکسش قطعیه. میخواد بگه اصل خوبی، اصل خوبی چون قطعیه با اعضا اومده. خب این به خاطر اعضا، اعضا هم که چون در مقام قطعی استعمال میشد با چی اومده؟ با فعل ماضی. فاذا جاءتهم الحسنه. خب این سه تا مطلب تو این بخش. اون و انتو سبم سیئتون، چون رسیدن سیئتون یک در حقیقت یه حالت کوچکترین بدیه. ایشون میفرماد که این دیگه یکم بحث تفسیری میشه. ایشون میفرماد که مراد از سیئه مثلا جدب و بلاه، یه سیئه خاصیه. اگر ما قبول کنیم که مراد از سیئه یه سیئه خاصیه، یعنی مطلق بدی نیست، یک نوع بدی خاصیه، یا تغییر به مسلمان، ایشون مثال میزنه مثلا مثل قحطی و بلا و اینا. چی؟ چی آیا قبلیش؟ فرسلنا علیهم الطوف نقص من الثمره. بعد ادامهش میگه فرسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم آیات مفصلات. بله یعنی تو همون فضای آیاتی که فرمود که اون عذاب ها، این جور عزاها در چون اینا بهشون رسیده بود، اینا فال بد میزن به حضرت موسی. خب ایشون میگه چون یک نوع در حقیقت سیئه خاصیه، نه مطلق بدی، به خاطر همین یک مثلا بلا و قحطی قطعی نیست. خیلی جا هست اصلا بلا و قحطی نیومده، فعل جمله تو کل عالم قطعیه، ولی توی مورد خاص مثلا تو یک شهر خاص، کشور خاص میتونه قطعی نباشه. چون قطعی نیست، تعبیر با این که امور مشکوکه با شکیه شده، یکم تعبیر با اصابت و فعل به صورت فعل مضارع تعبیر شده که با این تناسب داره. این در حقیقت خلاصه این بس. یه چند تا عبارت رو تطبیق کنیم. خب نه اونو چون به بحث مرتب اونو باید پیگیری بشه ببینیم، اون بیشتر لغویه بحث، یعنی باید اصابت، مجی، مناسبت با حسنش، مناسبت با سعیش، اون دیگه بحثش باید از جهت لغوی پیگیری بشه، معنایی و واژه شناسی دیگه. اصابت اصل سعیه قطعیه، ولی ایشون میگه که اصابت سعیه خاص مراده، این به تفسیر مربوطه. اگر شما بگید نم اصابت مطلق سعیه است، باید بچه دیگه برش بگید. تو عبارت هم الان اینو در میارم از عبارت، نگاه کنید. قوم موسی رو که توضیح دادم، ببینید بعد از کلمه الحسنه چی میگه؟ میگه که حل خسب و رخا. خسب همون نما، برکت، زیادی روزی، سرسبزی، آسایش، اینا رو در حقیقت عرب بهش میگه خسب. کلن در مقابل قحطی و بلا و عذابهای مثلا سیل و زلزل و اینجور چیز میشه دیگه، خوش و خرم و مثلا خوش بودن و خرم بودن، برکت و اینجور چیزا، روزی، نما و برکت و اینا، رخا مینه آسایش. خب بعد از الحسنه میگه کلخس ببره. خب بعد از سیعتون چی میگه؟ میگه ای جدبون و بلا. جدب یعنی قحطی. فرق این دوتا جمله یه فرق با هم دارن، فرقشون تو چیه؟ جدب یعنی قحطی. قحطی نه، این عبارت تفسیر تفتازانی چی رو به ما میفهمونه؟
عدم برکت.
چی؟ اصلا اینجا کاف آورده، اینجا نه آورده. این خود یعنی حسنه رو مطلق معنی کرده، میگه مانند این. یعنی شما هزار تا مثال دیگه بزن. و ولی سیعه رو نمیگه ای کل جد و بلبلا، میگه جد بون و بلا، نشون میده که سیعه خاصی گرفته سیعتونو. خب این از این. بعد میگه قالو لنا حاضه ای حاضه مختصتون بنا. این مختصتنو از کجا در آورده؟ تقدم جار مجرور. بعدم میخونیم، شنیدم که جار مجرور مقدمش مفید حصره غالبا. از نمیگه قالو حاضه لنا، میگه لنا حاضه، مال خودمونه فقط. این فقط از توش در میاد. نحن مستحقوها از چی در میاد؟ احسن. لام خوندید؟ لامو نخوندید؟ یکی از معانی لام انشاءالله تو مغنی میخوندید، لام استحقاقه، که الحمدلله هم نظر خود ابن هشام اینه که مثلا لام الحمدلله لام استحقاقه. لنا یعنی حق ماست. لام اختصاص داریم، ملکیت داریم، استحقاق داریم، در حقیقت لام استحقاق میگیره گرفته اینو. البته درستی یا نه دیگه اون باید لامو بخونید، چون ظاهرا ابن هشام شرط میدونه تو لام استحقاق که اون مستحق، اون چیزی که مستحقه، حدث باشه، مثل الحمدلله. اینجا حاضهی حسنه است. اگه حسنه رو معنی مستری بگیریم شاید بشه، نگیریم که مشکله. این دیگه مربوط به بحثه نحوی میشه، ولی ظاهرا این احتمال داره این مستحقوها رو از لام در حقیقت در آورده باشه. یه احتمال هم داره اگر اشکال کنیم بگیم لام اینجا لام استحقاق نیست، بلکه یا اختصاص یا ملکیت یا چیز دیگه، احتمال داره این نحن مستحقوها رو از مقام در آورده. ببینید چرا؟ چون قرینه مقامی داریم. اینا وقتی میگه حسن بینا میرسه، اینا برمیگردن میگن این فقط مال ماست، راست میگن یا دروغ میگن؟ حسنه که میرسه مطلقه حسنه، مگه فقط به اینا میرسه؟ قطعا به اون یکی هم مقابل حضرت موسی و معه هم میرسه دیگه. حتی در دید اونا اینجوری است که حسنه فقط به اینا برسه، که اینا این نحن مستحق را از مقام، یعنی چیز تفسیریه، از مقام به دست آورده. چجور؟ میگه ببین اگر خوبی به اونا رسید بی خود رسیده، حقشون نبوده. اگه به ما رسید حق ما بوده. یعنی از این ناحیه وارد میشن. اینم بچه خوبیه که به لام کاری نداشته باشه. میگم بعضی از ماشین گفتن از لام در آورده که لام مستحق گرفته، ما میتونیم بگیم نه، از مقام اینو استفاده کرده. خب بعد میفرماد که اینا رو خوندیم، تعریف الجنس ای الحقیقه رو هم عرض کردم. اینا باید یادداشت کنید که اون عهد ذهنی میشه جنس در ضمن فرد. لأن وقوع الجنس که الواجب لکسرته و تساهی، میگه وقوع جنس حسنه واجبه، به خاطر اینکه زیاده و انقدر وسیعه و در هر نوعی بالاخره خودشو نشون میده دیگه، اصل اومدنش. بخلاف نوع، بخلاف نوع یعنی اومدن نوع خاصی از یه چیزی مثل سیعه یا حسنه قطعی نیست. نوع خاصی از حسنه قطعی نیست، نوع خاصی از بدی قطعی نیست. خب اونم و سیعت و نادرت و من نسبت علیه ها. بله بله حاضر نکرت. این بحث تمام شد دیگه، چیز خاصی نداره. نکرت سیعه لتدل علت تقلیل. بله بفهم یه ذره قبل بحث کدوم بحث تو هم بحث اهل عربیت و منطقی یه ذره قبل باشه، بعدم پس پرپسه بحث عوض میشه. حالا بعدی که رسد خدمتون. بعد میفرماید که وقت توسته عملو این فی مقام الجزم به وقوع شرط تجاهلن او لعدم جزم المخاطب تا آخرش. خب از اینجا اصل وضع اینو ازارهشون فرمودن، از اینجا به بعد وارد میشن که تو همون حال اعتباری و خلاف ظاهر حال، که در خلاف موضوع لشون استعمال میشن. به خاطر یه نکاتی، نکات زیبایی هم اینجا وجود داره. میگه گاهی این استعمال میشه در مقامی که ازا باید استعمال میشه. ازا تو کجا استعمال میشه؟ در جایی که یقین و جزم و اطمینان داشتیم یا گمان قوی داشتیم، میاد این به جاش استعمال میشه. خب علتش چیه؟ علتش میگه چی؟ چند مورد ذکر میکنه. یکیش از باب تجاهله، خودشو میخواد بزنه به کوچه علی چپ، بعد عربیش چی میشه؟ طرف میگفت که لا تضرب نفسک الا زقاق علی ایسر. لا تضرب، نزن نفسک خودتو الا یا الا زقاق کوچه علی ایسر، علی چپ. عربیش خیلی قوی بوده، اینجوری گفته بوده. بعد عرض به خدمت خودش بالاخره میزنه به کوچه علی چپ و خیلی انگار مثلا نمیدونه. مثلا فرض کنید مولایی به بردش برگشته گفته که اگه فلانی اومد تو خونه، نه اینجور نگفته، گفته که هر کسی اومد حق نداری بگی من تو خونم، باید بیا به من خبر بدی که من اگه بهت گفتم برو بگی که من تو خونم یا نه. یعنی تهدیدش میکنه که به هر کسی راپورت ندی که من مثلا تو خونم. بعد ایشون خب یه نفر میاد میگه که هل سید و فدار، هل سید و کفدار، آقا تو خونه است. اینم میخواد مثلا چیز دروغ نگه، برده با تقوای روک نمیخواد بگه نه. بله میگن، یا پشت گوشی بابا میگن طلبکار اگه داشته باشی اینو زیاده. بعد اون سیده اون بردهه، حالا یا اون بچه برمیگرده میگه این کانفیه ها اخبه رو که اگه تو خونه بود خبرت میکنم، خبرت میکنم. خب این بودن در خانه قطعیه دیگه، برای جای این نیست که اگه بود، اگه نیه شک داری دیگه، یعنی ممکن احتمال میدید باشه احتمال میدید نباشه، باید بگی ازا، یا باید بگی اخبه رو که اگه جای چیزی باشه، اگه ادواتی شرط بخواد انسان استعمال کنه باید ازا بیاد، ولی با این استعمال میکنه. چرا؟ چون جهل واقعی نداره، ولی جهل ظاهری خودش در مقام جاهل قرار میده، میشه خلاف مقتضی ظاهر. حال نکتهش هم همین میشه، مثلا خوفا من السید، میترسه و اگه بخواد بگه پدرشو در میاره اون سیده. بله این از این. یا یه وجه دیگه اینه که لعدم جزم المخاطب، گاهی مخاطب جزم نداره. این خیلی جالبه، یعنی متکلم یقین داره ولی اعتبار حال مخاطب رو میکنه. چرا؟ چون شنیده حدیثی که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، اینجا هم برای دیگران میپسنده. مخاطب حال مخاطبش اعتبار میکنه، میگه چون تو جزم نداری من در حقیقت اینو اینجوری میارم. خب منتها این خودش یه اغراضی میتونه داشته باشه، میتونه احترام به شخص مقابل باشه، میتونه در حقیقت اسباب این باشه که حرفشو بتونه بزنه بعد یک تالی فاسدی براش بار کنه. اغراض مختلف میتونه داشته باشه. حالا مثالی که ایشون میزنه اینجوریه، میگه که مثلا یه نفر که میگه شما دروغ میگی، حالا خیلی یقینم نداره ها، همینجوری میخواد برای اینکه مثلا طرفو متهم کنه الکی میگه شما دروغ میگه، که این خبرنگار اون رو دیگه بنده خدا یکی از این مسئولین فوتبال روک برگشت گفت به خبرنگار شما دروغ میگی، اون خبرنگارم چون دیگه صدا و سیما دیگه فوری برگشت اون جمله ای که طرف گفته بود و گذاشت کنار، این معلوم شد که اون خودش داشته دروغ میگفته، دروغ روک. بعد این برگشته همون جمله رو گذاشته، اون جمله ای که قبل مثلا دو هفته پیش گفته بود و گفت شما اینجوری گفتید، گفت من نگفتم شما دروغ میگی، فوری اونو گذاشت کنارش، معلوم شد که نه خودش داره دروغ میگه. از این اتفاقا زیاد میفته، یعنی میگه تو دروغ میگی. لذا هر کس که به یکی دیگه میگه تو دروغ میگی که یقین نداره که، فقط میخواد مثلا یه چیزی گفته، خودش داره دروغ میگه، یقین نداره که. حالا این یو کذبوکه، یعنی کسی که به شما داره شما رو تکذیب میکنه، شما برمیگردی میگی ان صدق تو فماذا تفعل، اگه راست بگه میخوای چیکار کنی؟ تهدید، یه حالت تهدید آمیزه، یعنی تهدیدش میخواد بکنه که میخواد بگه موقع چیکار میخوای بکنی. خب الان راست گفتن متکلم خودش میدونه راست داره میگه، یقین داره. خب فرض بگیرید یقین داره، میگه اگر راست بگم. چرا میگه اگر راست بگم؟ تو که عقیده داری. میگه حالا فرض دیگه، چون تو قبول نداری یقین نداری، من به حساب تو دارم این حرفو میگم. اگری، اگر که برام خودم من اگر نیست که، مال تو اگره، ولی من حالا این تو این ناحیه شر به احترام تو، یا حالا بخوام اون حرف بعدیمو بزنم، اینو فرض میگیرم. اگر شما که میگین نه، من میگم آره، من یقین دارم، پس باید من اذا بیارم به حساب یقین خودم. ولی فرض مثل فرضهایی که محال، فرضهای محالی که میگیرن، اگر راست بگم موقع چیکار میخوای بکنی؟ مثلا طرف مونه فکر که تو روزمره ما اینا رو زیاد استعمال میکنیم. مقتضی حاله، چون یقین داره به صدق خودش. ولی چقدر تو عرف ما هم تو فارسی چقدر اینجا ان میاریم، یعنی ادوات شکی استعمال میکنیم تا طرف رو در حقیقت تبکید کنیم. عرض به خدمت که یه نکته صرفی میخوام اینجا بگم، خیلی نکته به درد بخوریه. این در مورد تکذیبی که توضیح دادم، چرا در مورد تکذیب توضیح دادم؟ به خاطر اینکه اینجا داره که قول کله من یو کذبک، بعضی از حواشی اشکال کردن، گفتن که وقتی داره میگه تو دروغ میگی، یعنی دقت کنید متکلم یقین داره به راست گفتنش، مخاطب چی داره؟ یقین داره به دروغ گفتنش. پس اینجا ما شکی نداریم که این بخوای استعمال کنی. اگر متکلمو بگیری یقین داره که راست میگه، مخاطبو بگیری یقین داره دروغ میگه، چون میگه یکذبک، تکذیبت میکنه، میگه تو دروغ میگی دیگه. خب این برای کجاست؟ برای جایی که شک باشه. شما میگه به اعتبار حال مخاطب داره میاره، پس تکذیب که میکنه این در حقیقت نه با متکلم سازگاره نه با مخاطب سازگاره، پس چرا این حرف غلطه؟ جوابش اینه. البته تو معاشی که اشکار کردم خوش این جوابایی دادن، ولی جوابش ما جواب صرفی میدیم. جواب صرفیش اینه که اینو با آب طلا باید بنویسید، آب طلای صرفی، چون خیلی نکته بسیار مهمیه. آدرسش هم میدم خدمتتون، خیلی نکته به درد بخوریه. یکی از معانی باب تفعیل جعله. این خیلی راه باشاست. تقریبا نصف این مطلب شاید بیشترش هم شنیدید، منتها به این بیانی که بنده عرض میکنم تا حالا شاید نشنیده باشید. باب تفعیل یکی از معانیش جعله. جعل به سه قسم تقسیم میشه. جعل قرار دادن، یک جعل فعلی داریم، یک جعل قولی داریم، یک جعل اعتقادی داریم. اینو حتما یادداشت بفرمایید، تو ذهنتون باشه. خیلی جاها که باب تفعیل دیدید این مطلب راه باشه است. جعل فعلی این خودش دو قسم میشه. یکیه اون در حقیقت مجعول ما مشتق، یه بار مجعول ما تو عالم الفاظ جامده. اینجایی که مجعول ما مشتق داره همه میشه تعدیه. مثلا فرحهو یعنی جعلهو فرها. فره صفت مشبهه مشتق دیگه. فرحهو یعنی جعلهو فرها. فرحهو او را خوشحال کرد، قرار داد خوشحال. خوشحال صفت مشبهه مشتقه. و همه این مثال های تعدیه میره تون اولی. اما گاهی مجعول ما جامده، مثلا مثل ظلله یعنی چی؟ یعنی جعله ظلا. سایه او را سایه بان، بله زلال سایبان، حالا زله فکر کنم باشه، فکر کنم سایبان زله باشه، جعله زلتن. حالا تو لغت سایبان به چه معناست؟ زلله یعنی جعله زله سایبان دیگه، اون چیز رو سایبان قراره. خب سایبان مشتق نیست که، سایبان یه اسمیه برای یه چیزی که جلوی آفتابو در حقیقت میگیره. این دیگه تعدیه نیست. اینم تو کلام عرب بسیار زیاده. من مثال‌های شاید 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مثال براش پیدا کردم که خیلی از وقتا ببینید ما چرا دومی رو اسم تعدیه روش نمیذاریم؟ بخاطر اینکه تعدیه اونجایی که مثلا ها رفت، برد، خوشحال شد، خوشحال کرد. اینجا ما عرب ثلث مجرد چه به این معنی اگه میگرفت که مثلا سایه شد، ببخشید سایبان شد، بعد تعدیهش میشد چی؟ سایبان کرد، سایبان قرار داد، اون موقع میشد تعدیه. ولی اصلا سایبان شد نداریم ما، همین فقط تو باب تفعیل اومده او را آن چیز را سایبان قرار داد. میگم مثالش بسیار زیاده. اینو حالا اسم خاصی براش نگفتن، همون جعله، یعنی یه قسمیه که این اسم تعدیه داره. اینو دیگه بعضی همین جعل میگن. ابن عصفور تو همین کتاب الممتعش اسم اینو جعل گذاشته، دیگه جعل خالی. لازمه چی؟ بله میشه غیر لازمه در متعدیه میشه. بله نه متعدیه، مشتق مجعول ما مشتق به جامده، خودش متعدیه. جعل قولی چیه؟ جعل قولی همونیه که تو صرف خونی چی؟ نسبت، نسبت قولی. مثلا تکذیب، تکفیر، تفسیق و مثال های از این قبیل. فلانی رو تکذیب کرد، گفت دروغ میگی. تکذیب بهش گفت دروغ گفت. تفسیق گفت فاسق، تکفیر گفت کافر. گفت وقتی این گفتن با اینجا فهم میکنه، ما یه یقین داره میگه، شک داره میگه، زن داره میگه، گفتن که جلوی گفت عرض و عریضه گفتن بازه. خب یه جهل اعتقادی هم داریم، اینو بهش در حقیقت جهل اعتقادی، مثلا از خود واژه جهلش مثالش اینه، البته این به باب تحویلش ارتباط نداریم، مثالی که بزنم مثل جهل اعتقادی ولی داریم، جعل الملائکه اناث، همونی که تو نحو خوندید، میگه ملائکه رو اونا دختر قرار میدهند. یعنی چه قرار میدهند؟ احسن، جهل اعتقادیه، یعنی اعتقاد. که همونی که بعضی وقتا اصلا جهلی که تو باب افعال تفسیر خوندید یعنی اعتقاد، مگه از افعال قلوب نیست؟ پس جهل قلبیه. حالا اعتقادی نمیشیم، جهل قلبی هم میشه نمیشیم، جهل قلبی و اعتقادی از افعال تفسیر. منتها این به باب تفعیلش رم داشت، مثال باب تفعیلش یکی از بهترین مثالاش اینه، توحید. و نخواهدش رو میشونه توحید به چه منست؟ خدا رو یکی کردن، مثلا نوازالله خدا دوتا بوده ما یکیش کرد، خدا یکی کردن که نیست که. توحید میگم فلانی توحیده، اینو سید علی خان تو ریاض السالکین می‌نویسه. سید علی خان تو ریاض السالکین این مثال رو میزنه، میگه التوحید و جعل الاله واحدن فل اعتقاد، یعنی اعتقاد و وحدت الاله، یعنی قرار دادن خدا در اعتقاد باید، یعنی اعتقاد به واحد بودن خدا. اینم یک جعل چیزه. حالا ببینید چقدر تناقضات اینجا برطرف میشه. نمیخواستم این داره بگم ولی میگم تا تهشم میگم، اشکال نداره، چون خیلی مثلا مهمیه. یه بند خدایی اومد گفت معانی عباب به چه دردی میخوره؟ گفتم به این درد میخوره که یه جای آیه قرآن داریم قد افلح من زکاها. این ضمیر زکاها به چی برمیگرده؟ نفس. میگه هر کس که نفسش رو تزکیه کرد رستگار شد. بالاخره این آیه به ما غرض از این آیه چیه؟ یعنی برید تزکیه نفس کنید دیگه، یعنی ماحصل معنی اینه که برید تزکیه نفس کنید. تزکیه نفس خوبه، اگه میخواید رستگار بشید برید تزکیه نفس داشته باشید. بعد یه آیه دیگه تو قرآن داریم، فلا تزکو انفسکو، نفستون یه آیه تزکیه نکنید. تناقض سریع بین دو آیه، یعنی مدلول التزامی قطعی این با مدلول مطابقه این تناقض داره. گفتم این معانی ابواب اینجا به درد میخوره. مثلا خب چجوری الان با توجه به این مطلبی که دو تاشون باب تفعیل اتفاقا چجوری حلش میکنیم اینجا را؟ احسن، این از باب نسبت یا اعتقاد، یعنی جعل قولی یا اعتقادیه. این چیه؟ تعدیه و جعل فعلیه. میگه برید در عمل کارایی بکنید که این نفستون پاک بشه، ولی همیشه این حالت رو داشته باشید که هیچ وقت پاکی رو به خودتون نسبت ندید. نگید آدم خوبی هستم، هر چقدر هم تهذیب نفس کنی بدبختی این همینه که کسی که تذکر نفس می‌کنه خودش خوبی نسبت نمیده دیگه. بالاتر از ائمه که ما نداریم که هی میگفتن مثلا همه مناجات رو می‌خونن هر چی بدی به خودشون نسبت میدن، یعنی ترجمه می‌کنی همه در حقیقت اوج خوبی همه بدی، یعنی هیچ وقت خودشون خوب نمی‌بینن. ببینید این تناقض رفت کرد، این جعل فعلیه و که این جعل قولی، یعنی نگید ما پاکیم نگید، یا قولیه یا اعتقادی، یعنی فکر نکنید آدم خوبی هستید، تزکیه نفس نکنید. یا یه آیه دیگه تو قرآن داریم سوره تحریم فکر کنم باشه که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک، این شبهه رو اینجا حل میکنه. من یه بند خدایی میگفت صرف فایدشی، اینم این یه بارم به اینو بهش گفتم، گفتم که معناش چیه لما تحرم ما احل الله لک. البته قبلش مقدمه چیدم، گفتم که پیغمبر حق داره چیزی رو که خدا حلال یا حرام کرده برعکسشو بگه، مثلا حلال کرده حرام بگه. گفت نه خب پیغمبر حق نداره. گفتم ولی این اتفاق افتاده. گفت کجا؟ گفتم تو آیه خدا توبیخ میکنه پیغمبرشو، یه حالت توبیخ مانندی که پیغمبر تو به چه حقی اون چیزی رو که خدا حلال کرده تو حرام میکنی؟ یعنی پیغمبر اومده چیزی رو که خدا حلال کرده حرام میکنه. رفت و فکر پس میگن تو حرمو دیگه. چرا رفت و فکر؟ چون تو حرمو رو جعل در حقیقت فعلی گرفته. در حقیقت جعل فعلی این جعل اعتقادیه. یعنی چی؟ یعنی لما تحرم ما احل الله، یعنی چرا اعتقاد داری چیزی که برای خود در مرحله عمل و ظاهر، چرا اعتقاد داری چیزی که خدا برای تو حلال کرده تو در مرحله ظاهر برای خود حرام میکنی؟ اعتقاد ظاهریه دیگه، در مقام ظاهر. یعنی خودش عمل نمیکنه، چیزی که حلاله رو انجام نمیده، نه اینکه اعتقاد واقعی داره، اعتقاد ظاهری داره. ببینید یه موقع میگیم نمیداده، نه انجام نمیداده که خدا اینجوری گفته، نه آیش نمیدونم میشن نظورش در مورد همون چیزه. خب آره اب نداره، این باشه بالاخره این حلال بوده خوردنش یا نه. خب پیغمبر چرا نخورده؟ اعتقاد ظاهری، یعنی میدونی چیه ظاهری؟ یعنی در مقام عمل شما این کار انجام نمیدی. فعلی نه، فعلی میدونی چی میشه؟ فعلی یعنی اینی که خود احسن میخوام بگم وضع قانون نیست، نه نه اعتقاد واقعی نداره، اعتقاد واقعی با همون فعلی جوهر میاد. حالا اینجا یکم بحث تفصیلی بیشتر نمیشه، به خاطر اینکه وقتی ما فعلی میگم تعبیرشون وضع قانونی است، یعنی بیاد خداوند متعال بگه فلان چیز حلاله، پیغمبر بده اعلام کنه آقا فلان چیز حرامه، میگه اینجوری نبوده، در مرحله قانون و ظاهر در حقیقت اینجوری بوده. حالا از اینجور مثال ما زیاد داریم، حالا مثل قد افلام من زکا فلاتو زکو یا مثال های دیگه که وجود داره. خب حالا اینجا که میگه لمن یو کذبوک، کدوم از این جعل هاست در حقیقت؟ قولی فقط باید باشه، اعتقادی نه. اعتقادی یعنی که طرف عقیده داره، که عقیده معمولا با زن یا یقین همراهه دیگه، شکو که عقیده نمیگن. پس یو کذبوک، من اینجا تو حاشیه نوشتم، حاشیه دو رو نگاه کنید، حاشیه دو ماحصل مطلب نمیشه، نوشته ای لمن یشک کفی صدقک، اینجوری کرده که درست بشه با این. من نوشتم فالبابو للجعل القولی لل اعتقادی، یعنی باب تفعیل اینجا برای جعل قولی اومده نه جعل اعتقادی. این مطلب بسیار مهمی، خیلی جا باز به درد میخوره. خب این از اون روز با یه بند خدا نمیشه این مناجات خمسه تشریع بحث میکردیم بعضی فرازهاشو، اتفاقا به یه جای رسیدیم که این قاعده اونجا باز به درد خورد. یعنی و الا اگه این قاعده رو مثلا طرف چون بلد نبود هی لغت مراجعه کرده بود گیج شده بود که این چه جوری با اینجا تطبیق میشه. من اینی که گفتم دیگه حل شده قضیه. آدرسش اینو حاشیه، اصل مطلب حاشیه، البته مطالبش کاملا از کتاب صرفیه میشه کامل به دست آورد، ولی اونی که تصریح کرده به این صغر حاشیه شرح کمال فتوی بر شافیه ابن حاجب باب تفعیل، اهل فسا بوده دیگه، فسای حیدری، فسای فسوی. این کمال الدین چی؟ خطیه چی؟ نه قشنگ چاپ شده. 3 سال طول کشید بنده این شهر رو تدریسش کردم، 3 سال یعنی خصوصی، اونم هر روز. بعد تو هر سالم دوره عوض میشه، یعنی یه دوره یه سال میومدن سال یه دوره دیگه. آره اینجوری هم البته یه نفر مثلا یه دوره میمون برای دوره بعد از بقایاش، ولی آخر سر یه نفر میمونه بود که اصلا اوایل نبود کلا. این در حقیقت نمیکشن، یعنی ما خودمون الان دیگه خیلی حوصله اینجور چیزا رو خوندنشو ندارن. به هر حال پس لمن یکذبوک معنیش میشه. خب یکی از اغراض دیگه میفرماد تنزیل المخاطب العالم به وقوع شرط منزله الجاهل لمخالفته مقتضى العلم. نظیر اون قبلا خوندیم، مخاطب ما تو مثال بالا، مورد بالا گفتیم واقعا جاهله، میگه آقا تو دروغ میگی، تو یعنی شک داره ولی نسبت دروغ میده، ولی اینجا مخاطب ما هم عالمه، ما خودمون هم عالمیم، پس اصلا جای این نیست. میگه چرا؟ این دفعه میایم مخاطب رو تنزیل میکنیم، نازل منزله جاهل. چرا؟ یه غرض عقلایی میخواد دیگه، میخوام همون مطلبی که قبلا خوندید، با مقتضی علمش رفتار نمیکنه، یعنی علمی داره که چون به علمش عمل نمیکنه عالمه، ما میگیم جاهلی، فرقی نمیکنی با جاهل، یعنی تو با جاهل فرقی نمیکنی. مثل چی؟ مثلا یه نفر که باباش اذیت میکنه و برمیگردیم میگیم انکان اباک فلا تؤذهی، اگه این باباته پس اذیتش نکن. فرض اینه من میدونم باباشه، خود اونم که باباشه میدونه باباشه، پس شکی تو اینجا نیست، ولی اینو به این صورت میگه که انکان اباک فلا تؤذهی، که در حقیقت میگه اگه باباته، میگه خب بابامه، میگه چه بابایی، اذیت مال چیه پس؟ چون مخالفت با مقتضای علمش که عمل باشه در حقیقت میکنه، به خاطر همون اینجا ان شرطی استعمال شده، اینی که در توضیح فتقوا الله ان کنتم مؤمنین ممکنه باشه بر، یعنی مواردی باشه که مواردی باشه که مخاطب ما عمل نمیکنه، این جمله گفته شده، اغراض مختلفی هست، یه مواردی هم بعدم میاد اونم هستش. خب اینم از این عوض توبی. خب فرصت ما هم تموم شد. بله حالا این عوض توبی خاصن یکم مفصل ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
لازمش نداره بهش
میپرد تدیه میگن نه تدیه، یعنی این که بیاد ثلثی مجرد تصویر کنه، یعنی برگردونه. اینجا ثلثی مجردی به این معنی نداره،
استعمال نشده دیگه.
آره نشده آره. آره آره به این معنی فقط، علتش همینه،
لازمی نبوده که بونش
نه نه نه، این تدیه است، فقط جامده دیگه، فرقش اینه. فرقه همون خوشحالش کرد، خوشحال صفت مشبه است دیگه. آیا رحیم زده اینو مستم رو کشید؟ سلام علیکم دوست. الهی ظلل علا زنوبی غمام رحمتک. سلام علیکم. ظلل همین ظلل بود، ظلل علا زنوبی غمام رحمتک. تا اینجا به این معنی است که اجعل الغمام ظللی. خود جعل غیر تعدیه سه قسم میشه، اینا رو من یه جا نمیشتم آوردم. یک جعل و شیعه از شیعه، جعل و شیعه ز شیعه، جعل و شیعه لش شیعه، سه قسم میشه اینا در حقیقت.
فعلیه بس کدوم قسمش میشه؟
فعلیه همون قسم غیر تعدیه میشه، منطقه گاهی میگه جعلهو کذا، یه موقع عرب میگه جعلهو زا کذا، یه موقع میگه جعلهو کذا، منطقه جعلهو کذا و جعلهو زا کذا رو میشه به هم برگردون. یه مفصلی رو نوشتم تو ذلل علا زنونی، اینجا میشه در حقیقت یعنی اجعل الغمامز زلن زللی، هم سایبان، اینجا در حقیقت جعلهو کذا میشه نه جعلهو زا کذا. رزی رو نگاه کنید باب افعالشو، این مطلب رزی تو باب تفعیل نگفته، تو باب افعال آورده، ولی مثال از باب تفعیل هم داره. باب افعال شرح رزی شاپیر نگاه کنید، رزی مثال میزنه به افها قدره، افها قدره دیگه شو سنتس شما نرسه دیگه شو افها کرد، ولی افعالا یادم نیست به چه من دارد، یعنی جعلهو ذاته فهن، اینجوری مثال میزنه. آره اصلا اصلش تو باب افعاله، بیشترم تو باب افعاله، تو باب تفعیل چون بحث ما بود عرض کردم.